الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از چهره‌های کم نظیر تربیت شده مکتب اهل بیت شخصی است به نام صفوان ابن یحیی. اولاً انسانی بود که در کسب خود، در درآمد خود به شدت حلال و حرام خدا رو رعایت می‌کرد. از اونجایی که در حق او گفته شده کان اوثق اهل زمانه، در زمان خودش انسانی مطمئنتر و موثقتر از او در دین کسی نبود. استفاده میشه که برای یک بار در عمرش با مال حرام ارتباط برقرار نکرد و این یه ارزش بسیار عظیم معنویه، البته برای هر کسی که در طول حیاتش و زندگیش اتفاق بیفته. از آیات و روایات استفاده میشه حرامخوری، ظلمت و تاریکی در باطن ایجاد میکنه و انسان رو از پروردگار عالم و از به دست آوردن فیوضات الهیه دور میکنه. یه امتیازش هم این بود که در عبادت و در خدمت به مردم خسته نشد و عبادتش در حدی بود که این بزرگوار با دو نفر دیگه از شیعیان با همدیگه پیمان بستن که هر کدام زودتر از دنیا برن، اون دو نفری که زنده هستن تمام نمازها و روزهای دوره عمر دوستشون رو قضا بکنن. با اینکه شیعیان واقعی نماز و روزه قضا به گردن نداشتن، چون شیعه فراری از عبادت نیست، فراری از ماه مبارک رمضان نیست، فراری از بندگی خدا نیست. یه نفرشون از دنیا رفت، صفان ابن یحیی و دوستش تمام نمازها و روزهای دوره عمر رفیق از دنیا رفتشونو قضا کردن. رفیق دومشون قبل از صفان ابن یحیی از دنیا رفت، مرده ها شدن دو نفر. صفان ابن یحیی کل نمازها و روزهای اون دو نفر رو هم قضا کرد و هر سال سه بار، حالا یا خمس یا زکات، نوشتن حقوق مالی می پرداخت، سه تا خمس می داد یا سه تا زکات می داد. می گفت من با اون دو نفر تعهد کردم و باید به تعهد دوستیم و رفاقتم عمل بکنم. این بزرگوار تربیت شده وجود مبارک امام کاظم حضرت رضا و حضرت جواد الائمه بود و این سه امام محبت بسیاری به او داشتن و براش احترام خاصی قائل بودن. و البته هر شیعه‌ای باید این گونه باشه، یعنی هم از عبادت خسته نشه، هم از خدمت به بندگان خدا خسته نشه و هم حق رفاقت با رفقای خود رو کامل و تمام به جا بیاره و هم کاری بکنه که مورد محبت ائمه طاهرین علیهم السلام و اهل بیت باشه. البته این گوشه‌ای از شخصیت این بزرگواره و برای اینکه بدونی چقدر آیت حلال و حرام رو میکرده، سفر حجش تمام شد، یه مرکبی رو کرایه کرده بود که او رو از مکه به محل زندگیش و وطنش ببره. وقتی که میخواست سوار مرکب بشه، بار مختصری هم داشت، چون شیعیان حیوانات رو هم آزار نمی کنن، چون ائمه ما فرمودن هر حیوانی رو که میخواین بار بکنید بیش از حد طاقتش بار نکنید که آزار نکشه. و حتی من احوالات شیعیانی رو در کتاب ها خوندم که اگه با یه مرکبی ولو ملک خودشون 10 فرسخ میخواستن راه برن، به تناسب به تدریج 5 فرسخشو پیاده میرفتن و سوار نمیشدن، 5 فرسخشو سوار میشدن. میگفتن حیوان هم حق استراحت داره، نباید ما همه 10 فرسخو بار بر او باشیم، نباید حیوان از دست ما آزار ببینه. ایشون وقتی که اعمال حجشون تموم شد و اون بار مختصرشون و بار مرکب کردن، یکی از همسایگانشون که یه چند روز دیگه میخواست مکه بمونه اومد خدمت ایشون، عرض کرد جناب صفوان من یه پولی رو میخوام به شما بدم، رسیدی وطن به زن و بچه من برسون. پولای قدیمم اسکناس نبود یا نقره بود که میگفتن درهم، یا طلا بود که میگفتن دینار، وزن داشت. این پولی که این بزرگوار برای زن و بچهش میخواست بده مثلا نیم کیلو بود. صفوان ابن یحیی فرمود من با کمال میل پول شما را امانتاً قبول میکنم و به خواست خدا رسیدم به وطن، به زن و بچت میرسونم. تا این قسمت رو داشته باشی، اینا هم میشه پول مردم و امانت مردم رو اگر میخواستن جا به جا بکنن روش مینوشتن که اگه تو را مردن ورثشون مال مردم رو ندانسته تصرف نکنن. البته ورثه ها اگر میدونستن مال مردمه، اونم این گونه خانواده ها، ابدا تصرف نمی کردن. من تشییع جنازه ی آقایی در قم رفتم، طلبه بودم، که ایشون از فریدون کنار داشته می اومده قم، یه چند نفر برای یکی از مراجع بزرگ اون زمان سهم امام داده بودن. پول تقریبا قابل توجهی بود. اینی که میگم شاید مربوط به سال 49-50 باشه. اون وقت 40,000-50,000 تومان خیلی پول بود. اینا اسکناس درشت بود، گذاشته بود توی پاکت، تو ساکش بود، ساکشم تو ماشین بود. از جاده چالوس بنا بود بیاد قم، چون جاده حراز و برف سنگینی گرفته بود بسته بود. توی ماشین سواری بود، راننده بود و 4 نفر مسافر. اینا تو این سواری بودن. وسطای جاده چالوس بهمن از کوه جدا میشه، یعنی یخ و برف و سنگ و گل. 7-8 تا ماشین که تو جاده دنبال هم بودن میرن زیر بهمن. البته مسافرای هیچ کدومشونم سالم نموندن، از دنیا رفتن همشون. این مرد بزرگوار پولو از تو ساک در میاره زیر بهمن، در حالی که یقین به مرگش داشته، با سرعت روش می نویسه این مجموعه سهم مبارک امام، دیناری از اون به من تعلق نداره و باید به دست مرجع برسه. نام اون مرجع رو هم نوشته بود. بعدم زیر بهمن از دنیا میره. بعد 2-3 روز که اون ماشینا رو در آوردن، جنازه ایشونم افرادی از قم رفته بودن در آوردن، با ساکش آوردن قم. وقتی ساکش رو باز کردن دیدن رو پاکت پول نوشته دیناری از این به من تعلق نداره و مربوط به مرجع تقلیده. نام مرجع تقلید رو هم نوشته بود. یعنی شیعه منظمترین انسان در هر دوره‌ای در امر مال، در امر زن و بچه داری، در امر رفاقت و در امر کاسبی شیعه. چرا اینقدر از شیعه روایات تعریف کردم؟ بر اینکه اینا اقتداگر به ائمه طاهرین بودن. البته تعریف های ائمه رو که آدم میبینه تقریبا میخواد بگه از هر 100,000 نفر یه نفر مصداق اون تعریف هاست، اما اونی که رعایت حلال و حرامو نمی کنه، اونی که به قول قرآن عبادتش با دل سردی و کسالت و تنبلیه، اونی که حق مردم رو رعایت نمی کنه، اونی که با زن و بچهش رفتار درستی نداره، ائمه ما تقریبا او رو شیعه نمی دونه. اینا رو ما باید باور بکنیم. این حرفا تو مهمترین کتابای ماست. من بخشی از این حرفا رو از کتاب شریف اصول کافی جلد دوم استفاده کردم. امام صادق وقتی شیعه رو تعریف میکنه در یه جمله میفرماید افا بطنه و فرجو، شکم شیعه ما با حرام آشتی نداره، غریزه جنسی شیعه ما هم با حرام آشتی نداره. یعنی شیعه ما در هر دوره پاک دامن، ضربش به هیچ دختر و زن نامحرمی نمیخوره. و ائمه ما میگن، پیغمبر میگه اگر یه زنی یه دختری خودش اومد سراغ شیعه جوان ما که غریزه جنسیش در اوج بود و از کار نیفتاده بود، پیرمرد 90 ساله و 100 ساله نبود، جوان بود، زیبا بود، خوش اندام بود، اگر زن نامحرم یا دختر نامحرمی بیاد دنبال شیعه ما، برعکسش اگر یه جوان بی تربیتی بره دنبال یه دختر شیعه ما و از او درخواست گناه بکنه، شیعه و مؤمن یه جواب فقط میده، اینی اخاف الله، من از عذاب خدا میترسم، جوابتو نمیدم. این شیعه. حالا شما الان تو ذهن خودتون تحلیل بکنید، اگر این 70 میلیون جمعیت فعلی ایران مرد و زنشون شیعه واقعی بودن، مملکت ما چه مملکتی بود؟ فکر کن اگر همه شیعه بود. یعنی همه در حلال خدا دقت داشت، یعنی همه با حرام قهر بودن، یعنی همه هر حقی دیگران بهشون داشتن ادا می کردن. ما کوچه و بازارمون، اداراتمون، پارکامون، خیابونامون، خونواده هامون در چه حالی بودن الان؟ در چه حال؟ یه شهرستانی منو یه وقت قبل از انقلاب دعوت کردن، خب جمعیت خوبی داشت اون شهر، شهر معروفی هم هست، اون زمان نزدیک 200,000 جمعیت داشت، سال 47 به اصطلاح جمعیت پری بود. تقریبا توش کم بود، تقریبا بیشتر جمعیت اهل خود اون شهر بودن. اون آقایی که منو دعوت کرده بود تو بازار اون شهر که بازار معروفیه و با همه ایران هم معامله دارن، مغازه داشت، یه مغازه خیلی خوبی داشت، مشتری هم تا دلتون بخواد. چون از شهرهای اطراف که می اومدن بیشتر به او مراجعه میکردن، میدونستن جنسش سالمه، جنس تقلبی نمیفروشه، میدونستن در معامله راست میگه، میدونستن حلال و حرام خدا رو رعایت میکنن و میدونستنم که جنس رو گره زده به انصاف میفروشه. یعنی یه شیعه بود تو بازار. البته اون زمان سال 47 که من در اون شهر رفتم میتونم بگم تمام اون بازار که 8-9 تا بازار وصل به هم دیگه بود، 95% مغازه‌دارا شیعه بودن، میتونم بگم. چون بعد از اون سال اولم من 15 سال دیگه اون شهر منبر می رفتم. البته اونایی رو که من اونجا دیده بودم شاید 10 تاشون زنده نباشن، یعنی اونایی که یه بدنه جلسه رو پر می کردن تقریبا از دنیا رفتن. یه شب بعد منبر وقتی برگشتیم خونه، این صاحب خانه دعوت کننده من به من گفتش که این خانه اول مال پدر مادر پدر من بوده، یعنی پدر بزرگم از طریق مادر. یه خونه بود نزدیک 1000 متر. می گفت پدر مادر پدرم که ما ندیده بودیمش، ولی بعدن مادرم پدرم و پدر مادرم تعریف می کرد. می گفت خونه رو با پول خالص حلال خرید، دغدغه‌شم این بود که من تو این خونه هم می خوام عبادت کنم و هم میخوام سر سفره بشینم و هم میخوام روزه بگیرم ما رمضون و هم میخوام بچه دار بشم و هم میخوام روزه بخونم. خب عبادت باید جاش پاک پاک باشه، روزه باید در یه فضای پاک باشه، اولاد درست کردن باید روی زمین بسیار پاک باشه، جلسه گرفتن برای اهل بیت باید یه جایی باشه که پولش 100% حلال بوده خریدش و با پول حلالم باید روزه گرفت و الا هر گوشه ای با حرام قاطی باشه خدا قبول نمی کنه. اعلامم کرده قبول نمی کنم. به زورم که نمیشه به خدا قبولون که آدم به پروردگار بگه من این زمین رو خریدم 200 میلیون تومن، 300 متر خمس مالم هم ندادم، خمس این زمین مربوط به اهل بیته، یعنی خریدار مدیون به اهل بیته. ما هم که ائمه زنده نیستن، امام زمان هم که غایبه، نیستن بریم پیششون بگیم آقا ما پولتونو میخوایم بخوریم، خمسو میخوایم ندیم که خدا در قرآن حق شما قرار داده، باش هم میخوایم زمین بخریم خونه روش بسازیم. شما چه میدونی که ائمه راضیه؟ اینجا اصل رو باید بذاریم بر این که صاحب مال نسبت به سهم خودش راضی نیست، چون نسبت به سهم خودش در قرآن خدا طرح ریزی کرده، سهم پیغمبر و اهل بیت جای مصرفش معینه، اهل بیت که نیستن. حالا همه سیدای ایران و عراق و تونس و الجزایر و مدینه و مکه هم که نمیشه پیدا کرد، بگیم آقا این زمینی که من میخرم مشاعن در یه پنجم شما حق دارین و میخوام ندم حق شما رو، راضی هستین یا نه؟ شیعه اینقدر دقت میکن، شیعه لطیف زندگی میکن. امام صادق میفرماید شیعه نه شکم حرام خور داره نه غریزه جنسی که در حرام هزینه بشه. حالا غریزه فشار میاره، خب بیاره بیاره، دعام نداره که من بشینم دعا کنم خدایا من این دعا رو میخونم که آتش غریزه من خاموش بشه، نه دعا نداره، راهی هم نداره. تنها راه عفت جنسی اینه که من خودم رو از گناه حفظ بکنم، نیگر دارم، شیعه باشم. صفوان ابن یحیی به این دوستش بود، گفت این پولی که به من میدی من به زن و بچه‌ت برسونم از مکه با کمال میل میبرم و زنده بمونم میرسونم به زن و بچه‌ت، اگرم زنده میخواستن نمونن همون کاری که گفتم میکردن، رو پول مینوشتن که این ملک ما نیست، مال ما نیست و مال فلان خانه است یا سهم امامه، باید به موردش برسه. با یه دنیا محبت صفوان ابن یحیی گفت شما این پولو الان نده به من، نگر دار، من این اسب یا این قاطر یا این مرکبی که کرایه کردم صاحبش مکه است، چند تا دیگه شطور و اسب کرایه داده که حالا اونم چند رو دیگه بر میگرده، شما من کرایه مرکب رو دادم، بدهکار نیستم، فقط بناس مرکب رو به وطن که رسیدم تحویل بدم، حالا یا بچهش میاد یا دفتردارش میاد یا شریکش میاد، شما پول رو نگردار من برم صاحب مرکب و ببینم و برگردم. یه ساعتی کشید، صفوان ابن یحیی رفت برگشت گفت حالا پولو به من بده. گفت چی شد صفوان؟ گفت من رفتم به صاحب مرکب گفتم بار من یه بخچه بود که بهت نشون دادم، گفتم من این بخچه رو از مکه تا وطن با این مرکب میخوام ببرم، این پولی که تو داری به من میدی نیم کیلو یه چارک وزن فلزشه، من با صاحب این مرکب قرار اضافه بار نداشتم، رفتم بهش گفتم یکی از شیعیان میخواد به من اندازه یه چارک نیم کیلو درهم و دینار بده برای زن و بچهش ببرم، شما راضی هستی من این پولو به بارم اضافه کنم یا کرایه این پولم بهت بدم؟ این شیعه هست، واقعا مال مردم خورو میشه گفت شیعه؟ واقعا اینایی که سند سازی میکنن اموال مردم رو میخورن میشه گفت شیعه؟ واقعا اونایی که در عبادت تنبلن سستن اهل کسالتن ازا قاموا الی الصلاه و هم کسالا. قرآن میگه من نفرت دارم از اینا، نوبت هر کاری که میرسه با هزار شوق و ذوق انجام میدن، نوبت نماز من که میرسه شل میشن، کسل میشن، رنجیده میشن، یه نماز زورکی میخونن و رد میشن. یا اونایی که نسبت به مشکلات مردم بی تفاوتن، اونا شیعن. شاید خودشونو شیعه بدونن، اما ائمه طاهرین به اونا عنوان شیعه نمیدن. خب من میخواستم شخصیت صفوان ابن یحیی رو بشناسید و این که چی شیعه است. حالا از صفوان ابن یحیی بشنوید، یه روایت بسیار با ارزش و نابی رو که دانستنش خیلی خوبه و نشاط آوره. صفوان ابن یحیی میگه من ملاقات داشتم با یه شخصی، اسمشو نمیبره، امن حدثه. روایتو کی نقل میکنه؟ از صفوان، شیخ صدوق. در کدام کتاب؟ در معانی الاخبار که از کتابای بسیار مهم شیخه. صفوان میگه یه شخصی برای من خودش گفت، گفت من شخصا به محضر مبارک حضرت صادق رسیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ خودم فکر میکنه یه معنی ساده ای داره، همینایی که تو ترجمه های قرآن نوشتن، به نام خداوند بخشنده مهربان. اما باید بریم محضر اهل قرآن، از اونا بپرسیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ آیه‌ای که قرآن با اون شروع شده و 114 بار هم در قرآن آمده. و عجیبه که اهل دل میگن بسم الله یه بارم تکرار نشد. میگن هر بسم اللهی در هر سوره ای یه حقیقت خاصی رو دنبال میکنه، آیه تکراری نیست. ثابت هم میکنن، توضیح هم میدن که البته حرف اونا یه حرف بسیار سنگین، پیچیده، عرفانی، قرآنی، لطیف و اشارتیه. حضرت سید الشهدا می‌فرماید قرآن با حقیقت، با لطائف، با اشارات همراه، اهلش باید بفهمن. اینا می‌فرماین که من خودمم اعتقاد به حرف اینا دارم که بسم الله در قرآن تکرار نشده، 113 بار اول سوره ها آمده، یه بارم اواسط سوره نمل آمده، ولی هر کدوم از این بسم الله ها حقیقتی یا حقایقی رو دنبال میکنه که بسم الله دوم در سوره آبقره غیر بسم الله سوره حمد، بسم الله آل عمران غیر بسم الله بقره و حمد، و همینطور تا من الجنت و الناس. به امام صادق عرض کردم صفوان بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ چون صفوان امام صادق رو ندیده بود، صفوان سه امام رو دیده بود، عجیبم از اونا بهره برده بود که شده بود صفوان ابن یحیی. حضرت صادق به من گفت بیه بسم الله معنای خودشو داره، سین معنی خودشو داره، میم یه معنایی برای خودش داره، الف الله یه معنا داره، لام الله یه معنا داره، هی الله معنای ویژه خودشو داره، الرحمن یه معنی عام داره، الرحیم یه معنی خاص داره. و من از حضرت صادق سوال می‌کردم، امام برای من می‌فرمود، فرمود بی بسم الله به معنای بها پروردگاره. بها یعنی چی؟ یعنی نور پروردگار. به در آیه بسم الله نه جای دیگه اشاره داره به نور پروردگار، یا نور و یا قدوس، الله و نور و سماوات و الارض، که شعاع این نور طبق آیه نور، شعاع این نور، دقت بفرمایید در آیه نور، در سوره نور که 5 بار در آن آیه کلمه نور آمده، در خانه انبیا و ائمه طاهرین طلوع واقعی کرده، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه و یسبح له فیها بالغدو و الاصال، که این نور باعث شکوفایی تمام استعدادهای انبیا و ائمه شده، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اگه برو میخوای برو دنبال نور پروردگار، اگه نور پروردگار میخوای با چشم ببینی برو در خانه انبیا و اهل بیت، این نور از اونجا طلوع داره، جای دیگه طلوع نداره. اگه آثار این نور رو میخوای ببینی، انبیا و ایمان و اخلاق و عمل و ائمه طاهرین رو ببین. امام صادق نور الله، حضرت باقر نور الله، حضرت ابی عبدالله الحسین نور الله. این نور در قرآن اضافه به الله شده، نور الله، یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره، میخوان نور اهل بیتو خاموش بکنن، اما پروردگار میفرماد با دهنتون میخواین این نور رو خاموش بکنید، من دائم دارم این نور رو کاملتر میکنم. به یعنی نور خدا، سین یعنی ثناء الله، ثناء یعنی چی با سین؟ یعنی رفعت، یعنی پروردگار عالم فوق همه چیز، یعنی ما رفیعی رفعتی نداریم که حتی بتونه هم عرض پروردگار عالم باشه. رفیع و درجات وجود مقدس اوست و او چرا رفعت فوق همه رفعت ها رو داره، برای اینکه خزانه بی نهایت پیش اونه، تموم شدنی هم نیست. یعنی اگه رفعت میخوای، بلندی میخوای، سر بلندی میخوای، بزرگی میخوای، شخصیت میخوای، خودتو وصله به پروردگار کن. با چه رشته‌ای؟ با عمل به قرآن، با عمل به فرهنگ اهل بیت. ببند خودتو به خدا، با بندی، حبلی مثل قرآن و بند و حبلی مثل اهل بیت. هر دوش هم در قرآن با کلمه حبل اومده، و اعتصمو به حبل الله. در یه دیگه هم داریم به حبل من الناس، نه همه مردم، به حبل من الناس، یعنی رشته‌ای که بعضی از مردم هست. اون بعضی از مردم اهل بیتن. اگر اقتدای به قرآن و اهل بیت کردی، رفعت پیدا میکنی و به مقام قرب پروردگار عالم میرسی. و اما میم، حضرت فرمود ملک الله. ملک الله یعنی چی؟ یعنی سلطنت خدا، یعنی فرمان روایی خدا. فرمان روایی خدا تا کجاست؟ حاکم بر ظاهر و باطن عالم، حاکم بر کل هستی. یعنی ما به اندازه یه میلیونیوم ارزن در این عالم جا نداریم که خالی از حکومت خدا باشه. حکومتش هم حکومت عدالته، حکومت محبته. مگر اینکه خود من این محبت و عدالت رو نخوام، در دایره حکومت خدا محکوم به عذابی بشم که با دست خودم فراهم کردم. این حکومت فراگیره. در دعای کمیل میخونیم ولا یمکن الفرار من حکومتک، از این دایره هیچ کسی هیچ زمانی و هیچ وقتی نمیتونه خارج بشه. ولا یمکن الفرار من حکومتک. به حضرت عرض کردم خب ب رو فهمیدم، سین رو فهمیدم، میم رو فهمیدم، حالا الله رو برام بگین. اون وقت یه توضیحی امام صادق بنا به نقل صدوق در معانی الاخبار راجع به الف الله دادن که حضرت واقعا دریایی از معارف و در مقابل آدم قرار میده. یه توضیح راجع به لام و یه توضیح راجع به ه. ها این سه مسئله، رحمان و رحیم هم دو مسئله، دیگه پنج مسئله. انشاءالله این پنج مسئله رو هم فردا با خواست خدا براتون توضیح میدم. روز چهارشنبه به نام چند امام، یکی از اون امامهای بزرگوارمون وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام، هر وقت در زندان بزرگ بغداد باز میشد، مردم میدونستن یا یه بزرگی رو گرفتن میخوان بیارن زندان، یا یه بزرگی رو دارن آزاد میکنن. اون روز هم که در بزرگ زندانو که به ریاست سندی ابن شاهک بود باز کردن، مردم دو تا فکر کردن، یا یه نفر رو دستگیر کردن که شخصیت بزرگه دارن میارن زندان، یا یه نفر دارن آزاد میکنن. گوشه و کنار کوچه تو همون محل سر میکشیدن ببینن بالاخره کسی رو میارن آزاد میکنن، که دیدن 4 تا کارگر یه بدن عبا پیچیده رو روی یه تخته انداختن، نه رو تابوت، یه تخته. یه تخته میدونید یعنی چی؟ یه دونه الوار، یه خود پهن بود، بدن به عبا پیچیده رو رو الوار گذاشته بودن داشتن میوبردن بیرون. ولی این 4 تا کارگر وقتی اومدن بیرون، چون 3 سال حضرت تو تاریکی حبس بود، دیدن این بدن با این سنگینی که 4 تا کارگر به زحمت داشتن می آوردن بیرون، چرا انقدر لاغره؟ سنگینیش مال چیه؟ آدم لاغر که سنگین نهایتا این بدن 30-40 کیلو بیشتر وزن نداره. این الوار رو گذاشتن زمین، عبا رو کنار گذاشتن، دیدن تمام بدن پر غول و زنجیر از گردن تا مچ پا. بالاخره یه نفر باعث شد نذاش این 4 تا کارگر بدن رو تا کنار این قبری که دفنه بیارن. تمام مردم جمع شدن تشییع کردن، 7 تا کفن برای موسی بن جعفر رو بردن. در این حال به قربت حضرت مردم گریه میکردن، اما غریبتر از موسی بن جعفر اون بدن قطعه قطعه ای بود که 2 روز و 3 شب روی خاک بیابان کربلا افتاده بود. عاقبت مردان و زنان بیابان نشین اومدن برا دفن کردن، اونا موندن چون دیدن این 72 بدن سر ندارن، لباس ندارن، نمیدونستن بدن قمر بنی هاشم کدومه، بدن ابی عبدالله کدومه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم.